ساعت 8 صبح تهران است. 5:30 دقیقه پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر روز جمعه است. من مهرداد قاسمفر هستم. یک ساعته که با شما همراه هم در این برنامه. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردین تا این لحظه با خبرها و گزارش‌ها و سایر برنامه‌های دیگه این ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا همراه بودید. برنامه رو هر روز رأس ساعت 7 میتونید ببینید و بشنوید. یک ساعت اولش رو به صورت تصویری ما و استودیوی ما رو دارید و برنامه ما رو به صورت تصویری خواهید دید، اما 30 دقیقه پایانیش رو که الان داریم شروع می‌کنیم رو هر روز میتونید از طریق صدا، از طریق رادیو یا از طریق همون ماهواره‌ای که تصویر ما رو می‌گرفتید صدای ما رو بشنوید. خب در این بخش امروز ویژه برنامه انتخاباتی مفصلی خواهیم داشت، اما پیش از این که اون رو بشنوید از شما دعوت میکنم ابتدا با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم. مود 4 دقیقه خبرهای ایران و جهان رو از او بشنویم. شاهین
با سلام دوباره. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی روز پنجشنبه 16 خرداد ماه هشدار داد نباید کسانی که به دنبال گفتمان جنگ و تحریم هستند سکان اجرایی کشور را به دست بگیرند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی یونسی در همایش هواداران حسن روحانی در عراق با انتقاد از جریان‌هایی که به حذف اکبر هاشمی رفسنجانی اقدام کردند گفت برخی که انتخابات را از اساس قبول ندارند اکنون خودشان را خودی جا زدند و متاسفانه هاشمی‌ها رد صلاحیت شدند. همزمان با بازگشت رجب طیب اردوغان به ترکیه، هزاران نفر از معترضین در میدان تقسیم استانبول گرد آمده و خواهان استعفای او شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که طرح تخریب پارک گزی و ساخت مجتمع فرهنگی تجاری در آن محل اجرا خواهد شد. گروهی از معترضین خواهان استعفای آقای اردوغان هستند و میگویند او با پافشاری بر مواضع پیشین خود به ناآرامی‌های چند روز گذشته دامن زده است. نیروهای امنیتی و استانداری قم از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله طاهری در قم جلوگیری کردند. به گزارش وبسایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، در حالی که آیت الله موسوی اردبیلی هماهنگی‌های لازم برای برگزاری بزرگداشت آیت الله طاهری در مسجد اعظم قم را انجام داده بود، ارگان‌های امنیتی و استانداری قم وی را تحت فشار قرار دادند تا از تصمیم خود منصرف شده از برگزاری مراسم دست بکشد. در پی خودداری آیت الله موسوی اردبیلی از این انصراف، ارگان‌های امنیتی و استانداری قم مانع برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله طاهری در قم شدند. به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی قصد دارند با تصویب طرحی در تابستان امسال تحریم صادرات نفت ایران را به طوری تشدید کنند که به گفته کارشناسان تقریباً به قطع کامل آن منجر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام می‌تواند رویارویی با کشورهای چین و هند را در پی داشته باشد که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند و همچنین موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می شود. گزارش رویترز اما حاکی است که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا معتقدند که افزایش تولید نفت آمریکا و همچنین ذخایر نفتی جهان مانع افزایش بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی خواهد شد. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است برای کمک به آوارگان سوری در داخل و خارج از کشور 400 میلیون یورو اختصاص دهد. پیش از این هم اعضای اتحادیه اروپا 840 میلیون یورو کمک‌های انسان دوستانه برای مردم سوریه اختصاص داده بودند. در جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 1 میلیون و 600 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده و تعداد زیادی از آنها به کشورهای همسایه پناه بردند. محسن روحامی رئیس ستاد انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتقاد از رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلبان در چهارمین انتخابات شورای شهر و روستا گفت هیئت‌های اجرایی و نظارتی خیلی از افرادی رو که هیچ گونه سابقه کیفری نداشتند تحت عنوان عدم التزام به ولی فقیه تایید صلاحیت نکردند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که در این برنامه صبحانه با خبر با من همراه بود و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان در نوبت‌های مختلفی قرار داد. اما در ادامه میزگردهای انتخاباتی که هر روز از رادیو فردا میشنوید و البته از همین برنامه صبحانه با خبر هم تکرارش رو همکارم آزادی اسدی این بار سراغ مهمانان دیگری رفته و با آنها در ارتباط با مسئله تبلیغات در انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کرده. بشنویم برنامه رو.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در پنجشنبه 16 خرداد ماه با شما هستیم. این برنامه زنده نیم ساعت است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه هر شب با دو تحلیلگر همراه خواهیم بود که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنند. حدود 2 هفته از صدورات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران میگذره. تو این مدت هر کدوم از نامزدها با حضور خودشون در گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی و همینطور مناظره‌های مختلف دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. بعضی از اونها هم فیلم‌های تبلیغاتی خودشون رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کردند. امشب ما درباره نحوه تبلیغات این نامزدها، از جمله فیلم‌های تبلیغاتی اونها و تأثیر این فیلم‌ها و تبلیغات بر رأی دادن یا رأی ندادن بحث می‌کنیم. دو مهمون امشب ما مانا نیستانی، کاریکاتوریست و نویسنده کتاب‌ها با داستان‌های مصور در پاریس هست که روی خط تلفن ما هست، و بابک غفوری آذر، همکارم در رادیو فردا که برنامه سینمایی هفتگی صحنه رو تهیه می‌کنه. سلام می‌کنم به هر دوی شما و آقای نیستانی با شما شروع می‌کنم. به نظر شما هر کدوم از نامزدها توی فیلم‌های تبلیغاتیشون تا الان روی چه مواردی تمرکز داشتن؟
فیلم‌هایی که من دیدم، از آقای جلیلی دیدم و از آقای روحانی و از آقای رضایی، به اضافه یه نماهنگی بود که از آقای ولایتی بود. اینها اونهایی بود که من دیدم.
بله.
چیزی که به نظر می اومد در بیشتر اینها مشکلات اقتصادی مردم بیشتر مد نظر بود و خیالشون هم راحت است، به خاطر اینکه اکثرا تقصیرها رو گردن دولت احمدی نژاد انداختن که خیلی هم تریبون نداره که الان از خودش بخواد دفاع بکنه یا چیزی بگه، و ظاهرا یه جوری انتقاد از احمدی نژاد خیلی راحت و چراغ سبز بهش داده شده. در نتیجه اکثرا به 8 سال مشکلات اشاره میکنن و تورم و غیره و بیکاری و گرانی و مشکلاتی که وجود داره. اینو میتونید در تمام اینها ببینید با رویکردهای مختلف و با تفاوت‌های کاملا مشخص. یعنی در فیلم آقای جلیلی به نوعی دیگه هست، در فیلم آقای رضایی به شکل و ساختار دیگه هست، و همچنین آقای روحانی.
یعنی که شما میگید موضوع مشترک مسائل اقتصادی و مشکلات دولت آقای احمدی نژاد هست، ولی شکل و فرمش فرق میکنه.
تم با یکی از مایه ها و یکی از تم ها این هست، ولی یکی از تم های مشخص، ولی به طور مثال خیلی جالب هست توی فیلم آقای رضایی به نظر من ساختار فیلمش مثل یک جور چجور میشه گفت، یک جور امام علی مدرن خواسته نشون بده از آقای رضایی.
بله.
یک جور یک مصلحه اجتماعی که خارج از قدرت و چیز به مدت ها ایستاده و نگاه کرد و داخل مردم هست، توی کادرها و توی قابها شما در طولشون اصلا به ندرت کمتر نمایی میبینی که آقای رضایی رو تک نشون میده. مردم قاطی هستن مدام، همیشه چند نفره هستش. به نظر من هوشمندانه انتخاب کرده این قضیه رو.
بله.
و در نتیجه ایشون رو در دل مردم سعی کرد معرفی کنه که نشون بده که هست و وجود داره. و برعکسش آقای جلیلی هست، خیلی جای حرف داره. من میتونم مدتی راجعش صحبت بکنم که چقدر این فیلم اشتباهای فاحشی داره و ضد تبلیغ بزرگی است برای آقای جلیلی به نظر من.
اجازه بدید پس من همین سوالو از بابک هم بپرسم، بعد برمیگردیم شما در مورد این موضوعی که تاکید کردید بیشتر توضیح بدید. بابک، تو موافقی با آقای نیستانی در مورد این موضوع که تم اصلی تا حد زیادی مشکلات اقتصادی هست؟
ابتدا سلام میکنم به تو، به مانای عزیز و به همراهان رادیو فردا. پیش از اون بعد نمیدونم که درباره این موضوع صحبت کنیم که اصولا نگاه کاندیداها و نامزدهای انتخابات به این مستندها چگونه است. آیا قراره که با این مستندها در واقع تعدادی از رأی دهندگانی که بلا تکلیف هستن به جمع هوادارانشون اضافه شن، یا قراره که به نوعی معرفی بشن با این مستندها و سعی بشه که جلوه هایی از نظرات و اندیشه های اونها معرفی بشه که لزوما به نفع رأی آوری نباشه؟ از این دیدگاه آقای جلیلی مستندش کاملا در این راستا قرار میگیره. یعنی به نظر میرسید که آقای جلیلی در این مستند خیلی صرفا دنبال این نیستش که با برشمردن یک سری نکاتی و قابلیت هایی صرفا به یک مردم و رای دهندگان بخوان بیان به ایشون رای بدن. روی این نو مستندها البته حرف ها و صحبت های مختلفی مطرح بوده و درباره اینکه کارکردهای این نو فیلم ها قراره چی باشه، خب بحث ها مختلف از سال 76 که در واقع مستند آقای خاتمی تونست جریان ساز بشه و بعد هم نامزدهای دیگه به دنبال ساخت این نو فیلم ها باشن، خیلی بحث های مختلف بود که کارکردهای این نو فیلم ها چگونه هستش و حالا رسیدیم به این 4 تا فیلمی که الان داریم میبینیم و مشخصا کاملا دیده میشه که سازندگان هر کدوم از این 4 تا فیلم با تعریف های مختلفی رفتن سراغ این فیلم ها. یک ساخته ای داریم مثل ساخته آقای محسن رضایی که با یک دیدگاهی میشه اون یک جور مستند اجتماعی دونست که تا حدودی هم برای پخش از تلویزیون ایران صریح هست و به نوعی نمونه هاش خب با طرح این نوع موزلات کمتر دیده شده، تا نوعی مستند آقای مستند آقای روحانی که به نوعی با تعریف های کلاسیک یک نوع مستند شخص محور یا بیوگرافیک نزدیک هست که بتونه یک نوع اطلاعات درباره این شخص بده و بتونه تا حدودی این نامزد رو از زاویه سوابقش، نوع کارکردش، مسئولیت هایی که داشته معرفی بکنه. به همین دلیل با طیف های خیلی مختلفی از مستندهای انتخاباتی اگر بتونیم اسم واقعا مستند بذاریم، من با مانا موافق هستم که اصولا روی فیلمی که برای آقای ولایتی پخش شد نمیشه خیلی نام مستند گذاشت، شاید نماهنگ که حالا مانا هم انتخاب کرده بد نباشه، چون به نظر میرسید که سازندگان این مستند که اتفاقا از نام های شناخته شده سینما ایران هم هستن، یک جور کارکرد دیگه ظاهرا مد نظرشون هستش و خواستن که در واقع جلوه های دیگری رو از سوابق صرفا آقای ولایتی معرفی کنن که نمیدونم خیلی خوب میشه اگه بتونن مخاطبان رادیو فردا که مشخصا هم در ایران هستن از تاثیر این نوع مستندها بتونن به ما بگن که آیا تونسته این مستندها مجابشون کنه در رأی دهی به هر کدوم از این نامزدها.
چند تا پیام داریم، حالا من در این فاصله میخونم، پیام فیسبوکی داریم، ولی بذار از آقای نیستانی بپرسم. شما میتونید خیلی کوتاه بگید، اشاره کردید که فیلم آقای جلیلی تقریبا ضد تبلیغ بود.
به نظر من بله، اینو معتقد هستم، به اعتقادم به خاطر اینکه آقای جلیلی احتمالاً به در این مورد خاص ظرفیت‌های این قضیه رو درست نشناخته و ظرفیت‌های فیلمسازی رو درست کشف نکرده و فرصت رو به تهدید تبدیل کرده در کارش، برعکس تمام این چیزایی که همیشه میگه، یعنی در این کار کوچیک هم نتونسته موفق خودش نشون بده.
بر اساس موضوعی که در واقع بابک هم الان تعریف کرد، به نظر میرسه که آقای جلیلی چندان هم مد نظرش نبوده که فیلمش تبلیغاتی بشه.
شاید نخواسته باشه، ولی ببینید وقتی شما این فیلم رو میبینید، یک گروه مستعصاس هستن، 2 شاخه میشن، یه شاخهشون با آقای جلیلی میره استانبول به فیلم برداری مذاکرات در حقیقت درباره مسئله هسته‌ای اون رو ضبط بکنه، و شاخه دوم یا نفر دوم میره در دل مردم مثلا یا به هر حال یه جاهایی انتخاب شده و شروع میکنه از مشکلات مردم پرسیدن. بعد اینها رو با هم مونتاژ موازی میکنه و انگار کارگردان اصلا از تاثیرات مونتاژ موازی و تکنیکای سینمایی و مونتاژ کلاً و قاب و تصویر هیچ آگاهی نداره. وقتی ما این صحنه ها رو موازی و بی‌ربط به هم میبینیم، احساسی که من از دیدنش دست میده اینه که آقای جلیلی کاملا منفک از اجتماع ایرانه، اصلا وقت نداره به درد مردم برسه، برای خودش توی ترکیه داره صحبتش رو میکنه و مردم هم این بردارن از درد مشکلات کارشون و درخت و این. یه نکته خیلی بامزه داره، نمیدونم چه در کوتاه بهش اشاره کنم، به عنوان نشانه این که حتی مونتور یه تدوین ساده رو، یه چیز، یه احساسی که در تدوین منتقل میشه، چیزی که مدل تدوین نمیدونم آیزنشتاین و پودوفکین اون بزرگان
تدوین کلاسیک
اشاره کردن.
بله
کلاسیک اونم نمیدونه، حتی یه صحنه خیلی کوچیک است تو نسخه که من دیدم هولوش دقیقه 5:39 بود، یه جایی هستش آقای جلیلی و خانم اشتم و بقیه و یک سری جمع میدارن با هم دیگه صحبت میکنن و خدافظی میکنن و هنوز دیالوگ قطع نشده، کات میکنن ناگهان به یه گله گاف. چه احساسی آخه این فرده با آدم دست میده؟ میدونی یه تأثیر روانی خیلی کوچیک و ساده است و خیلی ولی کاملا نشان دهنده ناشی بودن منتور هست و تدوینگر هست که حتی هیچ تسلطی نداره ابزار کار خوش که تدوین باشه و سینما باشه و تصویر. اینه که یه اثر رو تبدیل میکنه به ضد تبلیغ.
بله بذارید در مورد همین موضوع هم از بابک بپرسیم، حالا که آقای نیسانی شرکت به تدوین و کارگردانی و اینکه به هر حال یک سناریوی منسجمی وجود داشته باشه. بابک تو چطور دیدی کارگردانی این فیلمای تبلیغاتی رو چطور دیدی؟ به نظر بعضیا حرفه‌ای میان، بعضیا انگار کار اول کارگردان‌ها هستن.
درباره مستند آقای جلیلی که حالا خب به هر صورت خبرساز شده و شاید همین میزان صحبتایی هم که ما داریم میکنیم دربارش به نوعی سازنده هاشو به اهدافش برسونه، اگه همچنان اهدافی هم دنبالش بودن بد نیست به سوابق سازندگانش هم بتونیم رجوع کنیم. مستند آقای جلیلی توسط تیمی ساخته شده که از چند سال پیش با محور قرار دادن مفهومی که به نام قرارگاه عمار و اون نوع طیف اندیشه هایی که در اون
طیف بسیج میشه
میتونه در واقع در طیف بسیج قرار بگیره، اما یک نوع گفتمان فرهنگی بود مطابق با نظریات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از 3-4 سال پیش شکل گرفت و در اونجا با هدایت آقای نادر طالبزاده که خب چهره شناخته شده هست در میان سینماگران نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، طیفی از مستندهایی ساخته شد که بعدها هم به یک جشنواره به نام جشنواره مستند سینمایی عمار هم تبدیل شد. در اونجا مستندهایی معرفی شدش که با گفتمان جمهوری اسلامی، گفتمانی که در سالهای اخیر هم تبلیغ میشه، فیلمهای مختلفی ساخته شد. یکی از این مستندها مستندی بود به نام میراث آلبرتا ساخته آقای حسین شمقدری که در واقع دانشجوی دانشگاه شریف هم هستش و فرزند آقای جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی جمهوری اسلامی هستش. اون مستند به شدت خبرساز شد، نمایش‌های در دانشگاه‌های مختلف داشت و به نظر میرسه که رو با محور قرار دادن اون نوع مضامین هم مستند آقای جلیلی به همون تیم سازنده که اتفاقا یک قسمت دیگه از همون میراث آلبرتا هم ساختن به نام میراث آلبرتای 2 که خیلی هم سر ساخته شدنش بحث بود، هنوز نمایش‌های کاملی نداره و روی اینترنت هم هنوز منتشر نشده. بر این مبنا در واقع اون تیم سازنده مستند آقای جلیلی رو ساخته که خب من فکر میکنم اگر کسی اون مستندهای قبلی رو هم دیده باشه، اون نو مستندهایی که در اون جریان ساخته میشه از سوی قرارگاه فرهنگی عمار، میشه در واقع آماده باشه که با نوع مستندی که الان از آقای جلیلی پخش شده مواجه بشه و براش خیلی تعجب برانگیز نباشه.
تو فقط در مورد آقای جلیلی گفتی، در مورد بقیه میتونی خیلی کوتاه بگی؟
درباره آقای روحانی من بیشتر فکر میکنم که به عنوان یک نوع تا حدودی به عنوان یک نوع مستند نمونه‌ای که تا حدودی با تعاریف یک نوع مستند شخص محور نزدیک باشه نزدیک هستش. اینکه نریشن و در واقع گفتار متن رو به یک گوینده حرفه‌ای سپرده شده و استفاده های تا حدودی به جایی از فیلم، موسیقی، عکس‌های و نوع فیلم‌های آرشیوی شده در مستند دیده میشه. این کار رو قرار بوده که ظاهرا سازندگان مستند آقای ولایتی هم انجام بدن، ولی به نوعی با افراط خیلی زیاد از نوع فیلم طولانی که در واقع خود آقای ولایتی در حال تماشایش هستش و
تو یک سالن سینما
هستش و کل مستند هم به شکل عجیبی شامل همین موضوع میشه که بدون در واقع روایت خیلی منسجمتری صرفا شاهد واکنش های آقای ولایتی هستیم که با غیر از چند قطره اشک هم هیچ واکنش دیگه دیده نمیشه. به نوعی این موضوع با شکل افراد شده و اغراق شده در نوع مستند آقای ولایتی دیده میشه. من فکر میکنم اگر قرار باشه که آقای رضایی با نوع گفتمانی که در انتخابات داره مطرح میکنه به عنوان مشکل رفع مشکلات اقتصادی و رفتن در میان مردم بدون اینکه جلب توجهی از جناح‌های مختلف داشته باشه تا حدودی مستندی که ازش پخش شده مطابق این دیدگاه هست و میشه گفتش که خیلی شبیه با خود دیدگاهی که آقای رضایی داره. درباره مستند آقای جلیلی هم که فکر میکنم صحبت‌های کافی کرد. بله.
اجازه بدید من چند تا پیام بخونم. روی صفحه فیسبوکمون رامین نوشته به نظر من این تبلیغات تأثیر خاصی نداره و تا جایی که من اطلاع دارم اکثر مردم رأی نمیدند. همینطور یه نفر دیگه نوشته مردم دیگه بیدار شدن و این برنامه‌های تبلیغاتی بیشتر به خیمه شب بازی کاندیداها شبیه هست و به نظر میرسه که دروغ برای اونها در این شرایط مثل آب خوردن شده. و همینطور یه نفر دیگه نوشته چون ایران یک نظام جمهوری داره آخرش رأی دادن یک کنش مدنی سیاسیه و رأی ندادن مرگ سیاسی هست، بنابراین گفته که باید همه رأی بدن و نظرشون رو اعلام کنن. در این مورد شما در این مورد چی فکر میکنید؟
کاندیدای محترم ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی‌نژاد 8 سال رئیس جمهور بود، چرا شما از او انتقاد نکردید در این مدت 8 سال؟ حالا برای فریب مردم به خاطر اینکه خودتون رو محبوب کنید ایشون رو مورد سوال قرار میدید؟
آقای محسن رضایی چی میگی 300 تومن یک سال پیش شده 1000 تومن؟ اونی که مادر بزرگ منم میدونه چیکار دستت برمیاد، نه داغ دیده. مشکل ما مردم ایران بزرگتر از 300 تومن و 1000 تومنه. برو تو اینترنت، تو یوتیوب ببین پسر خدا بیامرزد برای چی به آمریکا پناهنده شد، خواستش چی بود که جوان ایرانی چرا باید به اون سرنوشت دچار بشه. اون وقت شاید بفهمی چیکار باید بکنی. 4 سال پیش در کنار شما آقای کروبی موسوی، حالا کجان؟ جوابگو باش.
ما توی انتخابات شرکت میکنیم، مشکلی نیست که از گشنگی بمیریم، مهم اینه که رهبر مؤثر باشه.
بله، اینا هم تلفن هایی بود که به رادیو فردا شده و نظرات بعضی از شنونده های ما. آخرین سوالم رو میخوام از هر دوی شما بپرسم. اول از آقای نیستانی میپرسم، شما با تمام این تفاصیلی که گفتید آقای نیستانی فکر میکنید که اصولا فیلم های تبلیغاتی چقدر میتونه در سبد آرای این نامزدها مؤثر باشه؟
والا نمیدونم، این احتیاج به یه تحقیق داره، یه بررسی داره. من اساسا نمیدونم چه پارامترهای خیلی واقعا کمک میکنه. من فکر میکنم که مردم به شرایط نگاه میکنن، به وضعیت نگاه میکنن، به فشارها نگاه میکنن، به خطراتی که وجود داره نگاه میکنن و سبک سنگین میکنن. در بعضی مواقع مثل فیلم آقای خاتمی تونسته این جور تبلیغات و این فیلم ها مؤثر باشه، به موج ایجاد کنه به قول دوستم، و لاغه کسانی رو که برایشون ناشناس بوده فرد مورد نظر یا اون کاندیدا در حقیقت به چشمشون بیاره. خیلی در این تبلیغاتی که من دیدم همچین نکته‌ای ندیدم. البته تبلیغ آقای روحانی چرا یه مقدار انباشت اطلاعات داشت دیگه، هر چیزی که میتونست رأی آور باشه رو گذاشته بودن کنار هم دیگه بدون ظرافت چندان. همچنان به نظر من تبلیغ آقای رضایی از لحاظ این که نوع نگاهش رو خوب بیان میکرد و همه اقوام و طوایف و لهجه ها رو کنار هم جمع کرده بود، یه پروپاگاند نسبتا مناسب محسوب میشد.
بابک تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی میتونه مؤثر باشه این فیلم های تبلیغاتی؟
من برایند اون چیزی که از استفاده های رسانه‌ای نامزدها تا کنون دیدم فکر میکنم با توجه به شکلی هم که مناظره های انتخاباتی پیدا کرده، به ویژه در میان دو نامزدی که به طیف حالا میانه رو یا اصلاح طلب نزدیک هستن، میتونه مستندهای انتخاباتی فرصتی باشه که اونها بعضی دیدگاه ها، بعضی صحبت ها، استفاده از تصاویر برخی چهره های مختلف رو بتونن در این مستندها بیارن و بتونن یک سری حرفایی که شاید نتونن خیلی صریح بزنن در این مستندها بزنن و در از این فرصت بتونن استفاده کنن. مشتاق هستم ببینم آقای عارف به عنوان مثال به چه نوعی ممکنه که در مستندش از این موضوع استفاده کنه، یا آقای قالیباف که اتفاقا همین امشب هم نوبت پخش نخستین مستندش هستش، با توجه به اینکه به نوعی به رأی آوریش تا کنون بیش از بقیه نامزدها داره نشون میده که مطمئن هستش، تا کجای کار میتونه از سوابق خودش در شهرداری یا نیروی انتظامی استفاده کنه و در مستندها بیاره. روی این محور من فکر میکنم که بشه روی مستندهای انتخاباتی نامزدها نگاه کرد. به اضافه این که اگر یک سازندهی خیلی فکر کرده باشه به یک دو قسمتی بودن این مستندها، شاید با استفاده از ظرافت هایی بتونه این دوتا مستند رو به هم ربط بده و به نوعی بیننده های خودشو
ارجاع بده به مستندهای بعدی و بتونه اونها رو همراه کنه. البته در این 4 تا مستندی که تاکنون دیدیم خیلی به نظر نرسید که سازنده ها دنبال این موضوع بودن.
البته ما منتظر فیلم های باقی مونده هم میشیم. باز هم بحثی در مورد اون فیلم های تبلیغاتی که از امشب خواهیم دید هم خواهیم داشت. یک میزه گرد دیگه خواهیم داشت در این زمینه. ممنون هستم از دو مهمان امشب میزه گردمون، مانان یستانی کاریکاتوریست و نویسنده کتاب‌های با داستان‌های مصور در پاریس روی خط تلفن ما بود، و بابک غفوری آذر همکارم در رادیو فردا که برنامه سینمایی هفتگی صحنه رو تهیه می‌کنه. تهیه کننده این برنامه مراد ویسی بود و ممنونیم از شما که در صفحه فیسبوک ما همچنان نظرات خودتون رو می‌نویسید و همینطور از اس‌ام‌اس هایی که می‌فرستید و از حضوری که در این برنامه زنده دارید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صادرات غیر نفتی
تعادل نداره.
هر سیاست خوبی هم در عمل موفق نخواهد.
نقدینگی رو هدایت می‌کنه.
ملت دچار گرفتاری تورم.
باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده بشه.
خب این از اول معلوم است. پس ما دولت قوی نمی‌خوایم تشکیل.
سال 92 سال 88 نخواهد شد.
نگاهی به 8 نامزد ریاست جمهوری در برنامه ساعت ششم. یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان. جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خلاف واقعه، من به هیچ کس نظر ندارم.
آگر کتیا دلم خمناکه و چاوم، آگر کتیا دلم.
برنامه صبحانه با خبر رو همینجا من مرتاد قاسمفر به پایان میبرم. یک ساعت و نیم با شما بودیم. آرزو میکنم که روز آرام و زیبا و خوبی رو در این روز تعطیل در سراسر ایران یا هر جای جهان که هستید در پیش داشته باشید. این برنامه رو به پایان میبریم با ترانه باز باران از گروه پالت.
چند سال از لبیاتم، لیلی چند سال از من داتم، رندامن گرامن، چند سال از لبیاتم، لیلی چند سال از من داتم. بر دامن شب ستاره گل به گل نشانی گل من، با هر ستاره دلم را سوی خود می کشانی گل من، رفتی بون آمن خیلی کوچه آخونالینه دل شبه تی برفینه اوچه آخونالینه دل شبه تی برفینه تو خاطر خود یکی نبشه
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
Be said.
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیک پی.
فسانه کمان ابرو شنیده که تیر ملامت را نشانه، فسانه کمان ابرو شنیده که تیر ملامت را نشانه.
دو ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه نهار.
سه خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد اگه آفزون یا سر ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
پنج نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از قاب لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست، رحص پارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نه قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم آین تو نرو، آین تو نرو، بمون پیشم آین تو نرو، آین تو نرو، خستم از سیاه شبم داغ بوسه تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنگور که من مهندس نیستم و تا تنها افتخارمونی، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنگور که من مهندس نیستم و تا تنها.
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
نذارم بمونم و با موندنم ثابت کنم دوست دارم. میخوام بگم اگه برم هیچکی مثل من نمیشه، تو حسرت یه عشق ناب
خون قلبت همیشه
همیشه همیشه باورم که رو دلم پا میذاری نمیتونم چرا ولی حس میکنم دوستم داری
همیشه واسه برق چشات داغ دلم تازه میشه دنیا رو آتیش میزنم وقتی دلت واله میشه چشات داغ دلم تازه میشه دنیا رو آتیش میزنم وقتی دلت باله میشه هنوز نمیشه باورم که رو دلم ما میذاری نمیتونم چرا ولی حس میکنم دوستم داری
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
خاک من، ایران من، گوهر خاورمیانه، رسم تو، آیین تو، از شکوهی بس کهن دارد نشانه. خاک من، ایران من، گوهر خاور میانه، رسم تو، آیین تو، از شکوهی بس کهن دارد نشانه. من درختی بس تن من در دامن تو، پربارو پربویت واسه من اندیشه تو، مرد پارسا بارس منشور کروش، هم مرام رستم من از تبار شم سازم توش، مرد پاسم از تو بارم، هم
چطوری همچو توفان میزنم با من خریدم تا قبط خود من خریدم من پیام سوال دارم از حراس آرود کارو یک جهان تاریخ دارم مرد پارسام آقبت شویم و بار قبض رویم زنده دارم آباد جای نیوکان نکویم من خالی با تو آباد بود من خالی با
تازه های جهان دانش.
سه سیاره شبیه به زمین کشف شدند. دو سیاره عضو منظومه شمسی کپلر 62 هستند که حدود 1200 سال نوری با زمین فاصله دارد و طبق آخرین تحقیقات دارای 5 سیاره است. سیاره سوم در فاصله 2700 سال نوری از زمین در منظومه کپلر 69 قرار گرفته که شامل یک خورشید و دو سیاره است. هر دو منظومه جزو صور فلکی شلیاق هستند و سیاره های شبیه به زمین آنها در فاصله از خورشید منظومه قرار دارند که به آن اصطلاحاً زیست پذیر گفته می شود. سه سیاره جدید هم سطحی محکم دارند، یعنی گازی نیستند و از آب یا خاک پوشیده شدند و هم بیش از حد بزرگ نیستند. هرچند که این سیاره ها با زمین شباهت زیادی دارند، اما ستاره شناسان آلمانی کاشف آنها حدس می زنند که احتمالاً یا گرمتر و یا سردتر از آن هستند که بتوانند دارای آب به صورت مایع باشند، اما با این حال وجود حیات در آنها ناممکن نیست.
Was all there in plain sight. Come on, people, we have all seen the signs, so we will never get back to the old school, to the old grounds. It's all about the new found. We are the newborn, the world no more about us. We come along.
To the old grounds, it's all
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خونکی
مثل دم دمای بهار،
خونکی
مثل نم نم بارون،
خونکی
مثل بسنی خوردن
وسطه
زهر داغ تابستون،
تازه ای
مثل میوه نوبر،
مثل
انگور مست شهریور،
تازه ای
مثل اولین بوسه
عشق من،
عشق اول آخر، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سواراتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن. تشنه یه پک شراب،
تشنه ام،
تشنه یه جرع سراب،
تشنه ام،
مثل رخت روی تنام،
تشنه یه تشنه
خراب خراب، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سواراتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن. چار ستون دلم مثل چوب خدا صدا میدم، عشق من بی لبای تو دهنم، مزه عشق پشت پا میدم، هنوزم ذره ذره های تنم واجبه پیش پا قیام کنم، مجه هم رو رود صف میکشن که به نوبت به سلام کنم، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سواراتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سواراتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن. بقلم کن بهم شراب بده، به سؤال شبم جواب بده، حبس پرتقال کشت منو، به منم حق انتخاب بده، مثل یه گل برفابم کن، نفست مثل خواب من گرمه، تا سرم روی سینه های تای خاطر جم بالشم نرمه، شاه دیوونه های
زنجیری شاعر سب به سب سبارتن رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن شاعر دیوونه های زنجیری شاعر سب به سب سبارتن رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن شاعر دیوونه های زنجیری شاعر سب به سب سبارتن رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن شاعر دیوونه های زنجیری شاعر سب به سب سبارتن رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
کنار تو فقط آروم میشم، پر از دل شورم هر جای دیگه، تو تقدیر منی بی لحظه ای شک، چشات اینو بهم هر لحظه میگه، تو میخندی پر از لبخند میشم، تموم زندگیم خوش رنگ میشه، صدای پای تو تو خونه هر روز واسه من بهترین آهنگ میشه، تو که باشی همه دنیا شبیه آرزو میشه، روزای سرد تنهایی تو که باشی تموم میشه، چقدر خوشبختی نزدیکه کنار من که راه میری، از این دنیا رها میشم تو که دستامو تو که خوشحال باشی خوب خوبم، دیگه از زندگی چیزی نمیخوام، حالا که دست تو تو دستامه چه فرقی میکنه کجای دنیا، تو همه دنیا به چشمم پر از تصویرهای خوب و شاده، به شوق بودنت حالا خدا هم